و دو مطلب رو مارکس نفهمید و همین دو خطا بیچاره کرد، یعنی کمونیست دنیا رو بیچاره کرد. بله کارل مارکس نفهمید که دیکتاتوری از سرمایه‌داری هزار بار بدتره، تشویق دیکتاتوری پرولتاریا میکنه. بله میگه که وقتی که کارخانه ها چیز شدن و توسعه اینا بیشتر شد، عرض کنم اینها نیازمند ماده خام خواهند بود و نیازمند بازار آزاد خواهند بود، بنابراین دسترازی میکنن به کشورهای دیگر و اونان هم تحت استعمار در میارن و این کارگر بیچاره هیچی نداره و جز اینکه به جایی میرسد که به جز از دست دادن زنجیر که در دست و پاش گذاشته نمیدونم سرمایه دار چیزی نداره، فقط زنجیر از دست بده، اینا باید انقلاب کنن و بریزن و بکشن سرمایه دارا رو تا کار درست بشه و حکومت پرولتاریا درست بشه و بعد نمیدونم چی بشه و دنیا و بعد نمیدونم تمام دنیا باید دنبال کنن و از این داستان ها. یک کریشنا گفت کی به تو گفت که دیکتاتوری بهتر از سرمایه داریه؟ یکی هم که سوسیالیست های یعنی سوسیال دموکرات های آلمان، یکی از اینها کتابشو نوشت، من کتاب خیلی زمان پیش خوندم، یه جا میگوید که آقا درد تو چی آقای کارل مارکس؟ هی کارگر میکنی که اینطور، حالا اگه ما بیام یه سیستمی بذاریم که به کارگرها رسیدگی کنه، حقوق خوب مرفع به اینا بده، زندگیشون رو تأمین کنه و اینا راضی باشن، اون موقع باید چی کار بکنه؟ به این یکی هم فکر نکرده بود کارل مارکس، به یکی هم فکر نکرده بود تا افتاد دست عرض کنم که و همزمان با انقلاب مشروطه این دموکرات های این روس منشویک ها اینا انقلاب کردن و مردم هم اینا رو میخواستن، ولی آلمان درگیر جنگ بود و میخواست جبهه شرقی رو ببنده به یک بچه، این دست روسیه رو بند کنه به یک کاری، اینها این لنین رو انتخاب کردن و بهش کمک کردن و پول زیاد دادن و آقای لنین رفته بود اونجا و رفته بود سوئیس و اینا مونده بود و اینها به کمک آلمان ها اومد و اینا درگیر شدن، بولشویک ها و منشویک ها با هم درگیر شدن، قرار شد که رای گیری کنن، قرار شد که رای گیری کنن، وسط رای گیری این آقای لنین دید که اینا رای دارن بیشتر در میارن، چیکار کردن؟ کودتا کردن، در واقع با کودتا، یادمون باشه، البته نه اینکه اینا طرفدار نداشتن، ولی با کودتا از دست منشویکا در آوردن، جنگ در گرفت، جنگ بسیار خونین، انگلیسان اومدن کمک میکردن به منشویکا و اینا، ولی سرانجام بلشویکا منشویکا رو چیکار کردن؟ از میدون به در کردن، جنگ ها به نفع همه کمونیست ها شد و اینا ماشاءالله پرچم رو برقرار کردن که حالا چه بکنن؟ بهشت بسازن، بهشت. لنین همه کاره بود، این استالین یه دزد بود که چند بار دزدی کرده بود یا بانک زده بود، نمیدونم چیکار کرده بود که در زندان بود، اینها هر شبت که یه شغلی داشت زیر دست لنین و لنین بیماری داشت، یه خانمی هم با هفتیر کنار ماشین دو تا گلوله بزد، بعد برای این آقای لنین هست نظریه پرداز مشهور و بین المللی عرض کنم عقاید مارکس و کمونیسم که همه تون میشناسین، دو تا تیرم اون خانم بیستد و لنین مرد و مشهور است که قرار بود استالین رو بیرون کنه از شغل، اما روزگار کفاف نداد و این لنین کشته شد و استالین آمد به سر کار. یکی از برنامه‌هاش کشتار بوده استالین، کشتار، میلیون ها روسی رو بدون جهت این مردک میکشت. این پدر نامرد، عذر میخوام، که میبینید بمب رو سر مردم میندازه، این دست پرورد اوناست در واقع، پیروی داره میکنه از همون استالین کذا و کذا و بمب رو سر زن و بچه های مردم میریزه. نگاه کنید به وضعیت یوکراین، این کشور زیبا و تاریخی با خاک و خاکستر یکی شده بی جهت، و این 190 هزار سرباز آورد اونجا، بعد از کوتاه مدتی 190 هزار این صبحانه میخواست، 190 هزار نهار، 190 هزار شام. ولی نداره، روسیه پولی نداره، یک کشور ورشکسته است. آویزون شد به چین به گدایی، چین هم گفت بله این ولادیمیر پوتین دوست ماست، ولی آمریکا هم گفت من دارم مواظبت میکنم جاده ها و راه ها رو که شما کمکی به این نکنید. چین هم مثل کمکی نکرده و تا به امروز شکست خورده این دلنگ و بلنگه به قول معروف جماهیر شوروی یا نمیدونم ابرقدرت و اینها، همش بیهوده بوده. درسته بمبای اتمی داره چون همه پوشش اونجا گذاشته، ولی ببینید اینا نتوانستن 190 هزار نفری کشور کوچیک اینا رو شکست دادن، عملا اینا رو شکست دادن تا به امروز. آقای لنین مثل جریان اسلام، حالا اسلام میگوید هر که با مانیست بر ماست. این معلوم نیست که چرا و به چه دلیل این چند میلیون آدم رو این آقای استالین کشته. یک نویسنده معروف داریم که متخصص استالینه، بله، و با سازمان ملل هم در ارتباطه، یعنی تحقیقاتش سازمان ملل میپذیره در باب جنایاتی که عرض کنم که این آقای جوزف استالین انجام داده. و خدمت شما عرض کنم 1951-1952 ایشون مرد، استالین مرد، و عرض کردم خدمت شما که چه صفی بستن ایرانیان، گریه ها میکردن عمو استالینشون مرده، که بروند توی سفارت روسیه اونجا دفتر امضا کنند که اسمشون اونجا باشه که اینا داشتن عزاداری میکردن به عمو استالین. ولی سه چهار تاش که فرار کرد از بس برش خورد و سرما خورد، افتادن به التماس دستگاه ایران اوزم که آقا ما مردیم اینجا، به اجازه بدین ما غلط کردیم، این دولت احمقی هم که ما داشتیم عوضی که اینا رو این کمونیست‌ها رو بار اتوبوس کنه بگه شیش ما برین تو روسیه، ببردشون روسیه، باید اونجا زندگی کنه، لازم نبود که به کشتن و شکنجه و زندان و خرس بیاری به زناشون چیز کنن و یه حرفا، لازم نبود که برین اونجا زندگی کنی، شما برین اونجا شیش ما زندگی کنی، پولم ما به شما میدیم. از بس ترسو بود دولت ما. اینا که کیانوری رو حتما میشناسید، اینا داستانشون اینطور باری. و عرض کنم که ما سه تا قاتل جرار داریم در اون قرن، یکی هیتلره که رئیس کل شناخته میشه و این مردک باعث شد که قریب 60 میلیون انسان کشته بشه در جنگ و نسل کشی میکرد. اینا یکی استالینه، یکی که از همه اینا آدم کشتر بوده ماو تسه‌تونگ بوده، اونم رفته بود چین رو به سعادت برسوند، 45 میلیون نفر خودش کشته، 45 میلیون نفر. این مردک دهاتی بود و تمام آثار تاریخی چین رو خراب کرد و بلدوزر رو اینا فرستاد که دیوار هم خراب کنن. گفتم آقا دیوار خراب کنیم، ما نمیدونیم سنگاش کجا ببریم، این که یه متر و دو متر نیست، 5500 کیلومتر دیواره، ما چیکارش بکنیم؟ دیگه نتونست، همین مونده مایه افتخار چین، دیوار چین. هر کسی که بره اونجا چیز به عنوان توریست و غیره میبرنش، این دیوار رو بشنشون بود. و واقعا هم از شگفتی های تاریخ این دیوار، این مردم چین چه پشت کاری دارن. اگه مال ما بود از این 5000 کیلومتر 2 مترش میکشیدیم، بعد میگفتیم آقا اگه میشد عجب دیواری میشد. هیچ کار به اتمام نمیرسونیم ما ایرانی ها، هیچ کار رو به اتمام نمیرسونیم، بذارید خودمونو بشناسیم، هیچ کاری رو به اتمام نمیرسونیم. حسادتمون خیلی زیاده، طمعمون هم خیلی زیاده، توجه کردید؟ از هیچ اندیشه نیکی هم پشتیبانی نمی کنیم. این از خصلت‌های ماست. دروغ هم که بسیار گفته میشه، عذر میخوام از شما، یعنی هر مستشرقی که آمد و رفت از اختصاصاتی که به ما چیز میکنن منتصب میکنن دروغه. دروغ هم من فکر میکنم اسلام وارد کرده به مملکت، چون بابا مجبور بود دروغ بگه. یا رو شحنه عرب سر چار را توی نیشابور یقه ایرانی رو میگرفت میگفت که روزه هستی؟ بابا روزه نبودم. میگفت بله. و عادت میکنه آدم به دروغ، عادت میکنه به دروغ. یا چهار تا سوال دینی دیگه میگفت بله، مهمونه میگرفتن شلاقش میزدن زندانش میگرد. این دروغ رو هم اسلام گسترش داده در این کشور اهورایی، کشور اهورایی. بنابراین این دو ایدئولوژی که یکیش اسلام بود و یکیش کمونیسم بود باعث سعادت بشر نشد، باعث سعادت بشر نشد. و این اسلام عزیز جز این که اذهان مردم رو منجمد کرد و سفاهت و حماقت رو جانشین عقل کرد، بله، و فقر و بیچارگی رو، یه دوستی من دارم در شیراز گفت وقتی که این انقلاب منحوس شد یه آخوند فرستادن توی تشکیلات شهربانی که ما کار میکردیم، ایشون میگفت دوست عزیز من، ایشون هم دوره و دوست عزیز من، عرض کنن که گفت یه میز صندلی اینا گذاشتم، آخونده اومد نشست، گفت من یه روز رفتم ببینم چی کار میکنه. گفتم حضرت آقا راضی هستی؟ گفت نه خیر، چه رضایتی؟ بودیم چطور؟ گفت وقتی که سینما باشد، پول باشد، نمیدونم اساس و چیز ورزشی باشد، همه اینها باشد، کسی به یاد خدا نیست، باید دست ها به آسمان باشد از فقر، از بیچارگی، که مردم خداشناس بشوند، کسی به یاد خدا نیست. این هم چیز اسلام. حالا امروز همون روزه که دست به آسمانن و اون ایدئال های آخونده برآورده شده. این سید علی نمیدونم 40 سال چند ساله، هر کثافت کاری که بفرمایید، هر خیانت و جنایتی باشه این آقا کرده، هیچ مسئولم نیست. این هست فواید دیکتاتوری. تا حالا شما شنیدید که این مردک بنشینه با خبرنگارا ازش سوال بکنن؟ همچین اتفاقی نخواهد افتاد، چون کشور رو ورشکست کرده، طبیعت کشور از یک سره از میان رفته. این شمال شگفتانگیز، مازندران شگفتانگیز، گفت که مازندران شاه را یاد باد همیشه، بر بومش آزاد باد آباد باد، تبدیل شده لجنکده، هیچ مسئول نیست. این پوتین اصلا مسئولیت قبول نداره، همش میندازه گردن این جنرال، گردن اون جنرال. شنیدم که 7 جنرالاش کشته شد در این جنگ و این تعداد زیادی از افسراشو به زندان انداخته و قانون هم کرد که هر کسی که بیاد علیه این جنگ دمونستریشن بکند، که خیلی هم، خیلی از روسا مخالف این جنگ هستن، 15 سال زندان میکنه. دیکتاتوری اینه دیگه، قربونتون برم. اونا که دارن سینه میزنن برای دیکتاتوری، مثل همین رفیقمون که اینجا اسمشو بردم، و بس بدانن که دیکتاتوری راه حل نیست. دیکتاتورا جز خیانت به این مملکت کاری نکردن، آخرش هم برباد دادن و گریختن. دیکتاتوری که مملکتی رو به جایی نبرده. دیکتاتوری نهایتش فراره. بله؟ مبالغ دزدی، مبالغ قتل و فرار. بله، این اجداد نام بردار ما در 120 سال پیش اینها نیومدند که انقلاب کنن، دیکتاتور بیارن. انقلاب مشروطه برای حاکمیت قانون بوده به این سرزمین و مجلس ملی بوده و قوانینی که از مجلس میاد بیرون، که در طول این مدت یک قانون خیانتکارانه به ملت از این مجلس ملی بیرون نیومد که انگشت روش بذاریم بگیم مجلس ملی خیانت کرد مطلقا. تا اینکه دیگه کودتا بعد از کودتا، دیگه کودتا بعد از کودتا، این نوکر انگلیس، اون نوکر آمریکا، ده بیا. خب دوستان، فکر میکنم که زمان ما تمام هم که نشده، اجازه بدید من این بریکی که بود راه میرفتم یک مرتبه دو سه بیت فردوسی یادم اومد، به خدا سوگند مثل که تو ابرا را میرفتم. بله، هوا را از یک نبرد گزارش میکنه فردوسی، هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. پر عقاب اینا مقصود تیره، چون از پر پرندگان به سوفار تیر میذاشن، امروز هم همون کار میکنن. هوا را بپوشید پر عقاب، نبیند چنون جنگ جنگی بخواب. بتوفید دشت و بلرزید کوه، ز بانگ سواران هر دو گروه. سپر بر سپر بافته دشت و راغ، شب تیره با تیغ ها چون چراغ. وا ویلا، به قول بختیاری، ای بوسه. هیچ کس دستش نرسید شعر به این بلندی بگه و این تجسمات و این از اونم تشبیهات. حتی سعدی بزرگ سعی کرد، یک سایه بزرگی هم افکنده بود فردوسی بر سرش، یه جا میخواد بگه من هم میتوانم. شبی زیت فکرت همین سوختم، چراغ بلاغت میافروختم. سعدی میگه نشسته بودم و بیان من اینچنین بود، پراکندگوی حدیث هم شنید، جز احسنت گفتن طریقی ندید. که فکرش بلیغ است و رایش بلند، در این شیوه زهد و طامات و پند. نه در خشت و کوپال و گرز گران، که این شیوه ختم است بر دیگران. گوی پراکندگی به من گفت که این سعدی اشعارش خوبه، ولی در زهد و طامات و یعنی داستان اختراعی و اینها، اما نه در داستانهای حماسی و اینها، که این شیوه ختم است بر دیگران. نداند که ما را سر جنگ نیست. سعدی میگه باب پنجم از بوستان، نداند که ما را سر جنگ نیست، وگرنه مجال سخن تنگ نیست. بیا تا در این شیوه چالش کنیم، سر خصم را سنگ بالش کنیم. برای که ثابت کنه آمده حماسه سرایی بکنه، میگه یکی
مرد پولچیش در اردبیل همی بگذرانی بیلک زبیل. پیداست که دیگه دوران حماسه، نه اینکه ضعف سعدی، دوران حماسه طی شده بوده دیگه، جوانمردی و بزرگواری و شکوه و حشمت ایرانی و اینا یه در قرن هفتم دیگه در حوزه سعدی نبوده. شأن سعدی چیزی کم نمیشه. خلاصه به نظرم رسید که اینا خدمتون گفته باشم، این نکته چون از ذهنم گذشت. بسیار سپاسگزارم که توجه فرمودید هموطنان، و از سپهر نازنین خیلی سپاسگزارم که برنامه رو هدایت فنی کردن. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.